بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد. و حاضا معنا ان نتیجة البرهان ضروریه و یعنون به ضروره خونا معنا آخر غیر معنا ضروره فل موجهات علی ما سیعتی. خب بحث ما در خصوص حقیقت البرهان بود که گفتیم تعریف برهان قیاس مؤلف من یقینیات ینتج و یقیناً به ذات ضرورتاً. این تعریف برهان بود که سه تا قید و اینجا بیشتر روش تعمل میکنیم. یکی بحث این قیاس هست که قیاسی است نه استقرا و تمثیل که انشالله در پی خواهد آمد. یکی هم بحث یقینیات بود که گفتیم مبادی این صنعت برهان جزء یقینیات هستند نه جزء مبادی دیگر. یقینیات هم گفتیم یا نظری هستند و یا بدیهی هستند. اینو بیشتر تأمل کردیم. و اینکه به ضروره این انتاج یقینی را میدهد استرارن ضرورتن. خب این ضرورت معانی متعددی داره که نباید این معانی ضرورت رو که گاهن به نحو اشتراک لفظی هم هستن با هم خلط بشوند. معانی ضرورت رو اگر فی الجمله خدمتون بخوایم عرض بکنیم، بعضی وقتا میگیم آقا این مطلب ضروری است به این معنا که صدقش واجب و کذبش محال می باشد، یعنی لا یمکن و نقیزه به معنای یقین. دیدیم بعضا میگه آقا این مطلب که ضروری است یعنی چی؟ یقینی است، اونم یقین بالمعنی الاعم، لا یمکن و نقیزه. این یک معنای ضروری. یک معنای ضروری یعنی بدیهی است که ما میگیم آقا این یقینیات یا یقینیات بدیهیه هست یا نظریه. به بدیهیات ما ضروری هم میگوییم در مقابل نظری. این دو تا معنا. سومین معنای ضرورت در عقد الحمل مطرح میشه که ما توی موجهات میخونیم که میگیم آقا نسبت محمول به موضوع گاهن ضروری است، گاهن دائمی است، گاهن فعلی است و گاهن به صورت ممکن می باشد. این موجهات خوب یاد بگین اینا. این نقطه موجهات بسیطی که مطرح میشه کثیراً ما از اینا استفاده می کنیم. ولی حقش هم متاسفانه تو منطق خیلی ادا نمی شود. نسبت محمول به موضوع گاهن ضروری است. حالا این محمول که برای موضوع ضروری است یا روی ذات الموضوع رفته که بهش میگن ضرورت ذاتیه، محمول برای موضوع ضروری است و این رفته روی چی؟ ذات الموضوع. بهش میگن ضرورت ذاتیه. یا محمول برای موضوع ضروری هست ولی روی ذات الموضوع نرفته، مادام الوصف موجودن، بهش میگن ضرورت وصفیه. بهش مشروطه عامه هم میگوین، مشروطه عامه. کثیراً ما عوام هم اینو استعمال میکنن، یعنی محمول برای موضوع ضروری است البته مادام الوصف موجودن، یعنی اون وصف مشعر به علیت. اگر اون وصف نباشد محمول برای موضوع ضروری نیست. کثیراً استعمال میکنیم من حیث لا یشعر. خب این محمول برای موضوع ضروری است. یا اینکه یک پله بیایم پایین تر، محمول برای موضوع چی هست؟ دائمی هست. حالا یا برای ذات الموضوع دائمی هست یا برای وصف الموضوع که میشه دائمه مطلقه و عرفیه عامه. عرفی عامه هم زیاد استعمال میکنیم، یعنی محمول برای موضوع دائمی است، ولی چند دوام رفته روی وصف الموضوع نه ذات الموضوع. بهش میگن عرفیه عامه. یک پله بیاییم پایین تر، بعد از دوام چیه؟ فعلیت داشته باشه. محمول برای موضوع فعلیت دارد، البته رفته روی ذات الموضوع. بهش میگن چی؟ مطلقه عامه. اطلاق اینجا به معنای فعلیت. مطلقه عامه، عامه یعنی چی؟ مقید به وصف نشده، رفته روی ذات الموضوع. یا اینکه محمول برای موضوع که فعلیت دارد روی چی رفته؟ وصف الموضوع. بهش میگن حینیه مطلقه. خوب بود برعکس میگفتن، یعنی مطلقه حینیه. مطلقه هست یعنی بالفعل هست، البته حینیه هست یعنی حینی که این وصف موجود باشد. پله پایین ترش این که محمول برای موضوع امکان دارد، حالا یا رو ذات الموضوع رفته که بهش میگن ممکنه عامه، و یا روی وصف الموضوع رفته که بهش میگن حینیه ممکنه، و بازم بهتر بود بگیم چی؟ ممکنه حینیه. این تمام بحث خدمت شما عرض بشه. موجهات، موجهات بسیطه. تو موجهات مرکبم اینو بحث میکنن که دو تا چیز با هم ترکیب بکنن. مثلا میگن آقا این بل امکان هست، ولی کن اینو توجه داشته باشین که مثلا محمول برای ذات الموضوع هم ضروری نیست. این دو تا رو ترکیب بکنن میشه ممکنه خاصه. دو تا رو با هم ترکیب میکنن. اینو دیگه شما میتونین هر کدوم از اینها رو با هم بسنجین. مثلا میگه ممکنه عامه هست، ولی کن ضرورت ذاتیه نیست. خب این دوستا رو ترکیب بکنین یعنی چی؟ ممکنه خواسته هست دیگه. حالا اونا رو بعدش میخونیم، ولی میخوام بگم سومین معنایی که ما اینجا داریم به معنای ضروری، ضروری معنای عقد الحمل که بشه باید همون موجهات. اینجا هم این یک معنایی برای ضرورت. گاهن ضرورت استعمال میکنیم عقد الوضعه. گاهن چیه؟ عقد الوضع. خوب توجه بکنه، جز ما کسی اینجور منطق بهتون نمیگه. یه منطق خوب بخونین، بعدش فلسفه بخونین ببینیم فلسفه یعنی چی. جانم بعدش حالا اصولا بله، هر کدوم از اینا من لا منطق له لا اصول له لا فلسفه له، از همینجا شروع میشه. کسی یه منطق درست حسابی بخونه، بعدش بره وارد فلسفه بشه ببینید آقایون چه مقالطاتی کردن. خب پس یک ضرورت هم به معنای عقد الوضع. عقد الوضع یعنی چی؟ یعنی این معنون اون عنوان را ضرورتاً دارا باشد. معنون اون عنوان موضوع را ضرورتاً دارا باشد. یه مثال بزنم براتون، مثل این که مثلا برف رو در نظر بگیرین که عنوان سفیدی را ضرورتاً داراست، به خلاف انسان. انسان معنونی هست که عنوان سفیدی را ضرورتاً دارا نیست. یک معنای ضرورت هم که استعمال میکنن اینجا هست، یعنی ضرورت به عقد الوضع. کاری به حمل نداریم، موضوع رو در نظر میگیریم. سفیدی انسان رو در نظر بگیریم، این ضروری نیست، ولی کن سفیدی ثلج رو در نظر بگیریم، برف رو در نظر بگیریم، میگه آقا این ضروری است. ضروری است یعنی چی؟ این معنون اون عنوان را ضرورتاً دارا باشد. ماننده برف که ضرورتاً سفیدی را دارا هست، عنوان سفیدی را دارا هست، به خلاف انسان. البته دقت بکنید اینجا خلط بین مصدوق و مصداق هم نشود. فرق هست بین مصدوق و مصداق. ما اینا رو هم گفتیم همون اول، مفهوم و مصداق رو که اول منطق میخوندیم میگفتیم آقا یه مفهوم و مصداق داریم، یک مفهوم و مصدوق داریم. مصدوق چیه؟ مصدوق چیزیه که اون عنوان، ببخشید معنون، ذاتیات عنوان را دارا باشد. مثال بزنم، مثل این که شما در نظر بگیرین که میگیم شجر مصدوق جوهر است ولی مصداق رنگ سبز است. شجر مصدوق جوهر است، چرا؟ برای اینکه وقتی شجر رو تعریف میکنیم میگیم جوهرون جسمون نامن، جز ذاتیاتش، ذاتی باب ایساقوجی یعنی جنس و فصلش. اگر این معنون ذاتیات عنوان را دارا باشد، به این معنون میگن چی؟ مصدوق. ولی اگر معنون ذاتیات عنوان را دارا نباشد، عرضی باشون عنوان برای، بهش میگن چی؟ مصداق. بنابراین میتونیم بگیم شجر مصدوق جوهر است، انسان مصدوق حیوان و ناطق است. ولی کن همین شجر نسبت به رنگ سبز میشود چی؟ مصداق. اینجا که ما داریم میگیم معنون ضرورتاً عنوان را دارا باشد، به ذهنتون این نیاد که ضرورتاً دارا هست پس مصدوق باشد، چون ممکنه ضروری باشد ولی کن ذاتی نباشد. مثلا همین مثالی که خدمتون زدم، سفیدی برای ثلج و یاز برای ثلج ضروری هست ولی کن ذاتی بابی ساهوجی نیست. بذار نگین آقا ضروری چیزی هست، ضروره به عقل و چیزی هست که مصدوق باشد. خوب گیت شدی؟ غرض همین بود. پس اینم یک معنای ضروری، ضروری که معنای یقینی، ضروری معنای بدیهی، ضروری به عقل حمل که بشه باید موجهات، ضروری به عقد الوضع که چی شد؟ معنون ضرورتن عنوان را دارا باشد. یک ضروری دیگه هم داریم، اونم معنی استرارن، همینجور که مراد ما این هست که قیاسون معلفون من یقینیات ینتجو به ذات، ینتجو یقینن به ذات اضطرارن. این اضطرارن اون بردیم، ضرورتن نیوردیم. چرا؟ برای اینکه در تعریف نباید اشتراک لفظی، مشترکات لفظی را استخدام کرد. یعنی این ضرورتی هم که میگن به معنای چیه؟ اضطرارن هست، یعنی بل ملازمه. اگر مقدمات رو بپذیری الا ولا بد باید بفرمایید، نتیجه را بپذیری. لذا میتونیم بگیم که این ضروری الانتاج هست، نه اینکه نتیجه اش ضروری است. ممکنه نتیجه ضروری نباشد. کدوم از ضروری؟ حال میتونم بگم مثلا ضروری موجهات، یعنی ممکنه اون جهتش چی باشد؟ بل امکان باشد. جهتش بل امکان باشد. یک عبارت بخونم براتون، شرح اشارات صفحه 289، مرحوم خواجه میفرمایند اما القیاسات، اگر ما اینها رو نداشتیم، اگر خواجه نصیر رو نداشتیم، اگر بول علی رو نداشتیم، ما چی از علم حالیمون میشد؟ چهار نفرم باشن همینها هستن که علم رو اداره کردن. یه خواجه نصیره که بهش میگن عقل هادی اشر، هر کس هم هر چی داره از سر سفره همین ها داره. اما القیاسات البرهانیه فهی القضایا الواجب و قبولها و هی التي يكون تصدیق بها ضروریا، تصدیق به اونها ضروری هست، سواء کانت فی انفسها ضروریه او ممکنه. اهم از این که ضروری الانتاج هست این به نحو ضروری باشد یا به نحو چی باشد؟ ممکنه باشد. یعنی ممکنه جهتش ضروری باشد، ممکنه دائمی باشد، ممکنه مطلقه باشد، ممکنه از ممکنه باشد، کاری به اون نداریم. پس این ضروری معنای موجهات نیست. یک بار دیگه براتون بخونم، برهان شفا، همون فن خامس، مقاله دوم، فصل پنجم، میگه فرق کن بین ما ینتج و ضرورین و بین ما ینتج و به ضرورت. فرق هست این که ما بگیم این نتیجه ضروری است یا این که بگیم ما ینتج و به ضروره، یعنی ضروری الانتاج هست. فإن کل قیاس ینتج به ضروره، قیاس به ضروره منتج هست، نه اینکه ضروری می باشد. خب این ضروری که اصلا به معنای بدیهی بفرمایید نیست، چون اگر چیزی بدیهی باشد نتیجهش که ما اصلا قیاس نمیاریم. بله این ضروری به معنای اول هست که چی بود؟ صدقش واجب، کذبش محال، محال آقا. سوم این که به شما اصلا ممکن است این جز موجهات ضروری نباشد، ممکنه باشد، دائمه باشد، مطلقه باشد. ضروری معنای چهارم باید باشد، بعدش میرسیم انشاءالله توی چی. اصلا یکی از مقدمات باب برهان اینه که چی باشد؟ بفرمایید. ضروری باشد، ذاتی باشد، اولی باشد، کلی باشد. این چهار تا خیلی مهمه که بعدش تو اون ضروری که میرسیم میگه آقا چه ضروری به عقد الحمل، چه ضروری به عقد الوصل. پس اینا رو خلط نکنید. این خیلی مهمه که ما قبل از این که وارد تصدیقات بشویم تصوراتمون درست باشه. خیلی جا توی بحثای فلسفی که ما میبینیم توی مسائل تصدیق اینها دوچار مشکل میشن، تصوراتشون تصورات درستی نیست. مگر نه تمام مباحث فلسفه بدیهیست از جهت تصدیق، ولی از جهت تصوری جان انسان به لبش میرسه تا اینها رو اونطوری که کما هو حق هست تصور کنن. چرا؟ برای اینکه قوه وهمیه نمیگذارد تلبیس مجردات به محسوسات. وجود میگن، ماهیت میگن، هرچی میگن یه چیز دیگه درست میشه. این تصور انسان درست بشود، تا وجه انسانم الهی نشود تصورش تصور درستی نمیشود. از کوزه همان برون تراوت که در اوست. وجه انسان اگر صادق شد هرچی از او تراوش میکند صدقه، تصورش درست میشه. لذا میگم قبل از اینکه وارد فلسفه بشین تلطیف نفس داشته باشین. اون تصوری که صورت میگیره، چون اون تصورات به انشاء نفس هست. کسی که به شما از کنم نفسش اونجوری که باید سامان نیافته باشد، اون چیزهایی که انشاء میکنه تصورات یه چیزهای تصورات معوج. لذا فلسفه را اونطور که باید شاید نمیفهمد. این خیلی مهمه. ممکنه کسی باشه خیلی دقیق باشه، مشائی مشرب باشه، تو تصدیقیات هی بالا پایین بکنه، ولی تصور نکرده موضوع رو. خب
این مثال سنجی که فرمودیم سفیدی برای فرد ضروریه؟
ضروری است، ولی ذاتی با بیساقوجی نیست.
خب آخه لازمه، یعنی لازمه.
بله عرضی لازم است.
مثل دوران برای این نیست که ایشون
خب اونم لازمه. بله عرضی لازم. بله بله اونجا ما مفصل بحث کردیم، اونجا هم اضطراب داره.
الان این اگر یعنی مفارقه ها میتونن ضروری باشن؟
عرضی مفارق اونجا مفصل بحث کردیم، اونجا بعضی اشکالات میتونیم به مرحوم مظفر بکنیم. اصلا آقا فرق بین عرضی لازم با به شما اصلا ذاتی چی هست؟ اگر از جهت ماهوی قابل انفکاک نباشند بهشون میگیم چی؟ ذاتی. ولی اگر از جهت ماهوی بتوانیم اینها را منفک بکنیم ولی از جهت وجودی قابل انفکاک نباشند بهشون میگیم عدزی لازم، و اگر ماهیتن و وجودن قابل انفکاک باشند بهشون میگیم عدزی مفارق. الان این بحث سفیدی برای سلج
این تقسیمات تو بخش لازم یه وقت ما چقدر کردیم مثلا گفته بود لازم ماهیت، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. لازم ماهیت رو مثلا همین زوج بودن فکر کنم گرفت،
بله
زوج، لازم وجود ذهنی هم خارجی. لازم ماهیت شد و لازم ماهیت ذاتی نیست برش،
درست؟
هم در وجود ذهنی
نه، لازم ماهیت دوباره فرق میکنه. یعنی شما میتونین ماهیت اربعه را در نظر بگیرید ولی کن ماهیت زوجیت را در نظر نگیدیم، دوتا ماهیتش قابل انفکاکه. دقت میکنین چی میگم؟ از جهت ماهوی شما میتونین ماهیت اربعه را در نظر بگیرین ولی ماهیت زوجیت را در نظر نگیرین، لذا میشه اربعه زوجیت برای اربعه میشه عرضی لازم. البته این لازم لازم ماهیت هست، بعضی وقتا لازم لازم وجوده، مثلا وحدت برای وجود، کثرت برای وجود، فعلیت برای وجود، قوه برای وجود، دیگه اون بحث ماهیت نیست. خب این پس از بحث ضروری که خدمتون عرض کردیم، بنابراین ما حصل بحث میتونیم بگیم که والخلاصه ان البرهان یقینی واجب القبول مادتن و صورتن غایته ان ینتج الیقین الواجب القبول، که مرحوم شیخ طوسی هم در جوهر و نزید صفحه 309 کامل برهان رو اینجور تعریف میکنن، میفرمان که البرهان قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا بالذات استرارن. تا اینجا دقیقا مرحوم مظفر از شما هم خواجه گرفته، والقیاس صورته والیقینیات مادته والیقین المستفاد غایته. تمام چیزو تو یک سطر گفته، هم تعریفش کرده، هم غایتشو گفته، هم مواد عقیدتش گفته، و اینکه صورتش باید صورت قیاسی باشه. خب مطلب بعد این هست که ما در تعریف قیاس، در تعریف برهان گفتیم قیاس مؤلفون، قیاس در مقابل استقرا و تمثیل. چرا استقرا و تمثیل را نیاوردیم؟ دو تا مبنا داریم. بعضی ها قائل هستن که اساسا استقرا و تمثیل مفید یقین نیستن، و حال این که برهان مفید یقین هست و از این جهت ما نمیتونیم در تعریف برهان استقرا و تمثیل را اخذ بکنیم. مرحوم مظفر اشکال میفرمایند که میگن آقا استقرا و تمثیل گاهن میتواند مفید یقین باشد، این استدلال استدلال تام نیست. چرا؟ قبلا گفتیم که میتواند استخرا یا تمثیل یک قیاس متویه داشته باشد و به اعتبار اون قیاس این استخرا و تمثیل بشود بفرمون یقینی. بنابراین سر این که ما در تعریف برهان قیاس را اخذ نمی کنیم، نه این که بگیم کلن استخرا و تمثیل مفید یقین نیست، گاهن مفید یقین هست. سرش چیه؟ میگیم آقا سرش اینه که اگر استقرا و تمثیلم میگیم مفید یقین هست، به حیثیت اطلاقیه نیست، بلکه به اعتبار اون قیاس متویه هست، یعنی عودتش دوباره برمیگرده به قیاس. چنانچه حالا بعدش میخونین، حالا مرحوم مظفر میگه که ما تقدم توی بحث استقرا میگیم اگر مفید یقین هست رجوعش به قیاس مقسم هست، یک قیاس ما داریم به نام قیاس مقسم که تو پاورقی میاره، صفحه 447 از کتاب ما، صفحه 447 تو متنم هست. اگر توی کتاب نیست مقسم اینا هست، قیاس مقسم هست؟ نه گفته ها، فقط توی متن گفته قیاس مقسم، بعدش تو پاورقی توضیح. آقا این انحاء قیاس متاسفانه مرحوم مظفر نفرمودند، ما که اونجا مقصود اینها رو میگفتیم انحاء قیاس رو تا 12 قیاس اونجا گفتیم. مثلا اونجا گفته که القیاس رو تو صفحه 434 که میگه قیاس یا مضمر است یا ضمیر، و حال این که در جوهر و نزید تا 12 قیاس اومده، مثلا قیاس دلیل، قیاس علامت، قیاس رأی، قیاس معاوضه، قیاس معارضه، قیاس دور، قیاس عکس، قیاس تبکیت و قیاس مقسم، همه اینها رو ما اونجا گفتیم و توی جوهر و نزید هم هست. لذا اونها رو نیاز هست که شما اینها رو بشناسید. گاهن میگن آه این قیاس دوره، مثلا شما نمیدونید قیاس دور چی هست. چنانچه ما بعداً انشاءالله تا همین صنعت برهان لم و ان میرسیم، میگیم برهان ان را میتوان تبدیل به برهان لم کرد به قیاس دور. میگه قیاس دور چیه؟ خیلی حلقه های مفقوده داره این منطق مظفر، ولی نسبت به همه کتاب های پیشین یک کتاب کاملی هست. خدا یه توفیق به ما اگر بده، به شما که توفیق نداد این بحثایی که ما گفتیم اینها رو حداقل یه شرحی بکنیم، یکم منطق حالیمون بشه. اگر خدا به ما توفیق بده سال دیگه یه تعلیقی بر این کتاب مرحوم مظفر بزنیم، خیلی از حلقه های مفقوده هست اینها توی پاورقی بهشون اشاره بشود. یه توفیق بیشتری بده که اصلا کلن یه منطق برای خودمون بنویسیم، چون اساسا ما این منطق رو قبول نداریم. بنابر مبنای اصالت وجود به معنای دقیق کلمه بپذیریم، اصلا مبنای مباحث منطقی فرق می کند. چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداشته باشیم، ماهیت موطنش در عالم ذهن بشود. شما این که اینو دارین تعریف می کنین چجور می شود؟ آیا حیث حاکمیت نسبت به عالم خارج دارد یا ندارد؟ خیلی بحثای معرفت شناسی دقیقی می تواند مطرح بشود. خب پس می تونیم بگیم که این استقرایی که مفید و حجت است رجوعش به چیه؟ قیاس مقسمه. قیاس مقسم مرکب از یک قیاس منفصله، یک مقدمه منفصله و یک مقدمه حملی است. چند مقدمه حملی است؟ من مثال بزنم برای شما. پس بحثمون اینه که استقراء تام مفید حجت است اگر رجوعش به قیاس مقسم باشد. حالا استقراء تام کردیم کلمه رو، مثلا میگیم الکلمتو اما فعلون او اسمون او حرفون، استقرار تامه. بعدش میام میگیم که کلو کلمتن قولون، اینو استقرار میکنیم، و کلو حرفن قولون، و کلو مثلا چی اسمن قولون. پس نتیجه میگیم کلو کلمتن قولون، یعنی اول یه استقرار تام میکنیم بنابر یک مقدمه منفصله، میگیم الکلمتو اما فعل اما اسم و اما حرف. بعدش میام توی یک مقدمات حملیه هر کدوم از حکم اینها رو بیان میکنیم، نتیجه میرسیم که هر کلمه دیگه قول هست. خب این گرچه استقراء تامه، استقراء تام به ماهیت استقراء مفید و جد نیست مگر اینکه یک قیاس متویه درش باشد. اون قیاس متویه که از این قیاس چیه؟ مقسمه. بنابراین مرحوم مظفر می فرمایند ما از این جهت می گوییم که در تعریف برهان قیاس مأخوذ نمی شود، نه این که بگیم کلن استقرا و تمثیل مفید یقین نیست. اگر مفید یقین هست عودتش به قیاس می باشد. و مطلب پایانی از کتاب بس. بله اونجا هم بحث میکنه، بعضی تمثیل ها مفید یقین هستن، اونجا هم میتونیم یه قیاس مثلی براش در نظر بگیریم. مثلا توی اصول گاهن ما میگیم آقا اگر این منصوص الاله باشد این تمثیل، این قیاس، چون قیاس اصولی همون تمثیل منطقی هست. اگر این منصوص الاله باشد، یعنی تنقیح منات کرده باشی و اون علت رو کشف کرده باشی، میتونیم اون قیاس، قیاس چی باشه؟ حجت باشه، یعنی قیاس اصولی حجت باشه. ولی اگر منصوص الاله نباشد میگن حجت نیست. یعنی همون تمثیل منطقی که قیاس اصولی هست گاهن حجته، اگر یه قیاس متویه درش باشه به بیان منطق، به بیان اصول میگن چی باشه؟ منصوص الاله باشد. لذا بعضی از تمثیلات میشوند حجت. کل اسمن قول، کل فعل قول، چند تا حملیه داریم، یک مقدمه منفصله داریم، نتیجه میگیریم که الکلمتو قولون هست. تو همون پاورقی، تو همون مطلب صفحه بعد اومده این مسئله. خب مطلب پایانی، این که ما اومدیم گفتیم استقرا و تمثیل به حیثیت اطلاقی حجت نیست، این نگیم آقا در علوم ما دیگه اصلا از استقرا و تمثیل استفاده نکنیم و کم ارزشی استقرا و تمثیل باشد. نه، در خیلی از علوم تجربی در علم طب ما از این تجربه استفاده میکنیم و تجربه جز با استقرا حاصل نمیشود. بله اگر یک قیاس متویه هم داشته باشد افاده یقین هم میکنه. امروز کتاب کلاس کسله ها، چرا یه صلوات عبادت بکنیم؟ من اینقدر سردر هستم، نماز ظهر میخواستم بخونم سر به سجده میبردم، نمیتونستم یک لحظه هم مکس بکنم، ولی با این حال کلاس میام انشالله که حالا این بحثو برای شما خسته کننده نباشه. یک مطلب دیگه بگم خدمتتون تمام بکنیم. من اگه می‌بینیم با این التهاب میگن فکر نکنین خیلی سرخوشم، من کلا درسو میگم، دوست دارم این درسو بگم که حالا مرضی باشه ان شاء الله. میگن آروم من میتونیم علمایی بگیم، ولی دیگه شما دیگه ساعت 3 چرت میزنین دیگه. خب پس تاله قیاس رو تعریف کردیم، برهان رو تعریف کردیم. برهان تعریف چی شد؟ قیاسون مؤلفون من یقینیات ینتج و یقینن به ذات استرارن. دیگه استرارن هم بگیم، بحث ضرورت هم پیش نیاد که انها ضرورت بگیم آقا این ضرورت چنو ضرورتی هست. قبل از این که وارد بحث لاحق بشویم که بگیم برهان یا برهان لمیست و یا برهان علمی که بحث بسیار مهمی هست و حتی حضرت علامه در نهایت الحکمه خلق کرده بحث برهان لم و ملازمات عامه و امثالهم، و ما باید اینجا مفصل بحث بکنیم که انشاءالله بحث حال فردای ما باشه، برهان لم و برهان علم. قبل از این که وارد این تقسیمات برهان بشیم، یک سوال هست که آیا برهان در همه جا ساری و جاری هست یا نیست؟ به صورت فل جمله میتونیم بگیم برهان در سه جا ساری نیست. یکی در امور اعتباریه که یک بیانی از مرحوم حضرت علامه خدمتون خوندیم که میگفت جز تأسفات علم و مصیبت‌های علم این هست که آقایون و فقها فکر میکنن که صنعت برهان در فقه جاری و ساری است. اونو بگذارین انشالله بعدش که ما مقدمات برهان رو بگیم، یکیش ضروری است و یکی ذاتی است، و ضروری ذاتی فقط در امور نفس الامری است، هرگز در امور اعتباری نیست. اون باید اونجا بحث بکنیم. پس فل جمله بدانید که برهان در امور اعتباری ساری نیست. این یک. دوم، بله الان این میخوام همین بحث بکنیم. از کجا گفتیم مادی؟ اونو اماره هست. یک عبارت دیگه این که در صور، در صور، صور که به واسطه درک حسی حاصل می شود، در صور ما برهان نداریم، بر صور محسوسه نمی توان برهان اقامه کرد. من عبارت حضرت علامه رو بخونم، میفهمن که در برهان علامه صفحه 102 میفهمن ان صور لا برهان علیه، صور محسوس برهان برشون اقامه نمیشود. مثلا این صورت محسوسه که من از ایشون میبینم، برهان نمیتونم برشون اقامه بکنم. حال میگم خدمتتون چرا از لا تتصور بالکن، زیرا این صور محسوسه بالکن فهمیده نمیشود. ول برهان مؤلفن اما من مقدمات اولیه او نظریات تنتهی الیها، در حالی که برهان مؤلف است از مقدمات اولی یا اینکه اون مقدمات نظری که منتهی به اولیات بشه. و یتبین بهی ان المقدمات الیقینیه التي في الامور الماديه، فکر نکنم منظورتون این بود، بله، في الامور الماديه انما ينهض البرهان عليها بالعرس، اگر بر این صور مادی ما برهان اقامه میکنیم این برهانش برهان بالعرزه. و انما هو بالذات، اون چیزی که برهان بالذات بر اون اقامه میشود، علا معان مجرده، بر اون معانی مجرده، معانی در مقابل چی؟ صور، که قبلا میگفتیم درک حسی درک صور هست، ولی مثلا درک خیالی، درک وهمی درک معانی است، معانی جزئیه، و درک عقلی درک معانی کلی است. اگر برهانی اقامه می شود انما هو بذات علی معان مجرده که مقارنت معها، که مقارن با این امور مادی هست. و قد مر ان تصورها به واسطه شیء من المعانی، تصور اینها به واسطه اون معانی مجرده است. آقا ما نسبت به صور محسوسه بالکنه نمی توانیم علم پیدا کنیم، که من بفهمم دقیقا حقیقت این چیه توی درک حسی ها. چرا؟ چون وقتی صور محسوسه رو میبینم، میبینم ماهیت ایشان خلیط به یک عوارض شخصی هست، مثلا چاق هست، لاغر هست، ریش دارد، ندارد، مؤمن هست، مؤمن نیست، عینکی هست، عینکی نیست، همه اینها میشن خلیط ماهیت این شخص. و حال اگر من بخوام بالکنه اینو بفهمم، باید اینو از اون خلیطش چیکار بکنم؟ بفرمایید، تجریدش بکنم تا خودشو بفهمم. بنابراین اگر بخوام حقیقت شیء رو بفهمیم، باید چیکار بکنیم؟ به نحو معانی مجرده بفهمیم، یعنی اینو تا در ساحت عقل نبریم هرگز نمیتوانیم به کنهش علم پیدا بکنیم. درک حسی به ما و حسی، هرگز بر این بگذاریم درک حسی به ما و حسی باشد، هرگز نمیتوانیم اون صور محسوس را که ما و حق رو درک بکنیم، چون نمیدونیم بالاخره ذاتی چی شد، عرضی چی شد. تا عوارض شخصیه رو ازش تجرید نکنیم، به اون ماهیتش علم پیدا نمیکنیم. خب وقتی که بلکن برای من فهمیده نشد، این تصور بلکن فهمیده نشد، این دیگه جز اولیات نمیشود، چون ما قبلیان گفتن اولیات گفتیم باید طرفین بلکن چی بشوند؟ درک بشوند، موضوع محمول بلکن درک بشود. حالا بگیم نسبت بینهما هم چی هست؟ ضروری هست، این دیگه جز اولیات و یقینیات برای ما نمیشود. بنابراین اگر ما برای یک صورت محسوس برهان اقامه میکنیم بالعرضه، و اون برهان به ذاتش نسبت به اون معانی مجردش هست. این بیان حضرت علامه، دقت فرمودین؟ پس بر این صورت محسوسه به ماهیت صورت محسوسه، از آن جهتی که بلکن فهمیده نمی شود، و چون بلکن فهمیده نمی شود نمی تواند برای من یقینی باشد، این دیگه نمی تواند برهان برش اقامه بشود. و اگر برهان اقامه می شود به اعتبار اون معنای مجردش هست، و اون معنای مجردش حالا منطبق می شود بر این صورت محسوسه، واسطه میخورن. پس این از این که برهان هر جا ساری و جاری نیست، یکی در امور اعتباری ساری نیست و یکی هم در صور محسوسه، و سوم که انشالله تطبیق بکنیم این که بگیم در برهان علامه بازی مطلب اومده ان الحد لا یکتسب به برهان، حد به واسطه برهان اکتساب نمی شود، حد شیء، تعریف یک شیء بگیم برهان برایش اقامه بکنیم. چرا؟ و ذالک لان الحد اول ثبوت للحدود، برای اینکه حد اول ثبوت هست، بین ثبوت هست برای چی؟ برای اون محدود. و وقتی بین ثبوت باشد، بدیهی باشد، بر بدیهیات هم که بفرمایید برهان اقامه نمی شود. لذا حد چیزی رو بیان تعریفش بکنیم، میخوایم حالا تعریفش رو چیکار بکنیم؟ با برهان کسب بکنیم، هرگز این گونه نیست. حالا یک بحث دیگه هست، اشتراک بین حد و برهان. اینو ما اوائل منطق هم گفتیم، ولی اینو میگذارم توی علت مادی و علت سوری اونجا بحث میکنم. چرا؟ برای اینکه تو علت مادی و سوری میتونیم یه جوری بزنیم به بحث جنس و فصل، چون علت مادی و سوری همون جنس و فصله. حالا ببینیم که آقا اون جنس و فصل، اون علت مادی و سوری که داریم، اون اجزاء یک حد با اجزاء برهان میتواند اشتراک داشته باشد یا اشتراک نداشته باشد. این بحث مبسوطیه، اشتراک حد و برهان. شما خوب هستیم؟ الحمدلله با شما هستم. جای دیگه هست اینا مطالب تحویل میگیریم؟ هنوز به جای سختش میرسیم آقا. نه، تو صنعت برهان مطمئن باشین این چیزهایی که من میگم 50%شو نمیتونین بفهمین بلکن، جز این که شما حالا صنعت برهان رو میخونین، ما داریم مطالب خدمت رو میگیم، جز این که بعدش یه فلسفه بخونید، برین این 10-15 جلسه ما رو دوباره گوش بدین تا شأن ما رو بشناسید. بگین چی گفت بنده خدا، ما خالیمون نمیشد چرت میزدیم. بعد از 10-15 سال میواز این همه چی بکنیم که به دقائق برسیم آقایون، بعدش حالا میگیم چقدر خلط شده تو این مباحث. خب و اما تطبیق، چون حد برای محدود بیان و ثبوت، جنس و فرد برای اون نوع بیان و ثبوت هست. چیزی که بیان و ثبوت باشد و بدیهی باشد، برای بدیهی که برهان اقامه نمی شود. اگرم برهان هست، برهان تنبیهی هست، برهان تأسیسی نیست. هر چی بیشتر توضیح بدیم بیشتر میشین. و هازا معنا ان نتیجه البرهان ضروریه. کدوم ضروریه؟ استراره. و یعنون به ضروره هنا معنا آخر غیر معنا ضروره فل موجهات. حالا یه موجهاتی ایشون گفت که شد عبدالهم، ما 3-4 تا دیگه هم گفتیم، همه غیر از همه اونها. الا ما سیعتی و الخلاصه ان البرهان یقینی واجب القبول مادتن و صورتن و غایته ان ينتج اليقين الواجب القبول اي اليقين بالمعنى الاخر. بله، همون که به شما مثلا قیاس شکل اول باشد، مثلا موقوف باشد، اون شروط پنجگانه عامم باشد، هم از جهت سوری و هم از جهت مادی هم که یقین بالمعنی لخص باشد. و مقدماتی که می آید که تقریبا 8 مقدمه داره. لذا آقا کی هست برهان اقامه بکنه؟ یکی این که یقین بالمعنی لخص باشد، لا یمکن و نقیزو و لا یمکن و زبر. حال صورت قیاس هم باشد، معمولا اون حد اوسط تکرار نمی شود، چون معمولا اشتراک لفظیه، یه چیزی رو یه تصور میکنه یه چیز دیگه میاره، معمولا مغالطه میشود. این از صورتش، اون از مادهش و مقدمات باب برهان. این که ضروری باشد، ذاتی باشد، کلی باشد، اولی باشد، اعرف باشد، اقدم به طب باشد، اقدم به زمان باشد، که انهو تعلیق به محاله. اصلا برهان این همه شرط که بیاریم میاریم یعنی تعلیق به محاله. کیه که برهان اقامه کند جز انگشتانه؟ الان دوباره صرفمو میگه. خب والخلاصه ان البرهان الاخر الثانی البرهان و قیاسون ذکرنا فی تعریف البرهان و انه قیاسون و علیه فلا یسما الاستقرا ولا تمثیل برهانن. نگفتیم که استقرا و تمثیل برهان هستند؟ البته اثبات شیء هم نفی ما ادا نمی کند. یعنی چی؟ یعنی قید احترازی همواره نیست، ولیکن در تعریف عموما قید احترازی است. یعنی اثبات شیء نفی ما ادا در تعریف می کند. لذا از این جهت که میگیم گفتیم قیاس هست، یعنی تمثیل و استقرا نیست، یعنی قید احترازی است، قید توضیحی. و علیه فلا یسما الاستقراء ولا تمثیل برهانن و علل بعضهم ذالک بان الاستقراء و تمثیل لا یفیدان الیقین. بعضی گفتن چون اینها افاده یقین نمی کنن بنابراین در تعریف برهان ماخوذ نیست. و یجب فی البرهان ان یفید الیقین، در حال اینکه برهان افاده یقین. و الحق ان الاستقراء قد یفید الیقین، گاهن استقراء تام، استقراء ناقص که افاده یقین نمی کند. چرا؟ برای اینکه مرجعش به قیاس مقسم هرگز نمی تواند باشد. شما اول باید استقراء تام کرده باشی، تو یه مقدمه منفصله همه اونها رو بیاری، بعدش حکم تک تک اینها رو چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. والحق ان الاستقراء قد یفید الیقین و کذالک تمثیل، گاهن تمثیل هم افاده یقین می کند به بیان اصولی اگر منصوص الله باشد، به بیان منطقی اگر قیاس متویه داشته باشد. الا ما تقدم فی بابهما فی الجزء ثانی که انشاءالله خواهید رسید. بل تقدم ان اساس اکثر کبریات الاخیسه هو الاستقراء المعلل، یه استقرایی که تعلیل شد. البته ما یه قیاس معلل هم داریم که اونو در همون انواع قیاس اونجا ما آوردیم، یه قیاس معلل هم داریم. و مع ذلک لا یسما الاستقرا و تمثیل برهانن، با این که افاده یقین می کند باز نمیگیم که در برهان این استقرا و تمثیل در تعریف برهان چی شده؟ عقص شده. بنابراین سر چیه؟ و سر فی ذلک ان الاستقرا المفید للیقین و کذلک التمثیل انما یفید الیقین حیث یعتمد علل قیاس، تمام مرجعش به این قیاسه. کما شرح نافه تجربیات، که اگر تجربیات هم افاده یقین میکردن، ما قبلا گفتیم تجربه به ماهیت تجربه مفید یقین نیست، بخاطر اون قیاس متویه بود که یه قیاس استثنایی بود و یه قیاس حملی، یادتونه؟ همسانش اون چیزش دیگه بود از صدفت و لا تتکرر. و اشرنا فی الجزء الثانی الى ان الاستقراء التام یرجع الى القیاس المقسم فراجع. مراجعه کنید، حکم مولوی هست. صفحه 447 بعدش مراجعه میکنید، اون اشتباه زده، اون 447. استقراء تام برمیگردد به قیاس مقسم که اگر بخواد افاده یقین بکند. و اما استقراء ناقص که المبنی علی المشاهده فقط فانه لا یفید الیقین، استقراء ناقص هرگز افاده یقین نمی کند. لانه لا یرجع الی القیاس و لا یعتمد علیه فتزه بالاخیر ان المفید لليقين هو القياس فقط. بنابراین این قیاس هست که مفید یقین هست. و لیس معنا ذلك ان العلوم تستغنی عن الاستقراء و تمثیل. این که ما میگیم استقراء و تمثیل افاده یقین نمی کند، نه اینکه علوم دیگه مستغنی از این استقراء و تمثیل باشند. از تقلیل من شأنه ما فی العلوم، یا اینکه بگیم دیگه شأنشون پایین بیاد در علوم دیگر. بل العلوم علوم طبیعیه به انواعها و علم طب و نحوه کلها تبتنی علل مجربات، همه اینها جز تجربیات هستن و تجربیات هم عودتش به استقراء هست یا تمثیل هست. التی لا تحصل للعقل بدون الاستقراء و تمثیل، ولکن انما تفید الیقین حیث تعتمد علل قیاس، اعتمادش به قیاس هست. فرج الامر کله الی قیاس. و صلی الله علی محمد الله.